31 شیش نمت هشت.
یه دو تا مقدمه شروع شد، عمده مشکل نه فقط الان تو بحث سطح جهان، تو خیلی از این کتابایی که امروز هست، و اگر ما بخوایم مباحث امروز رو بررسی کنیم، مباحثی که مبتلا به امروز ماست و نه ضرورتا تو کتابهای قدیم. ما الان دیگه کتابهای قدیم رو گفتیم، حالا مثلا بحث از کتاب طهارت شروع میشه تا دیات هم تموم میشه، بعد یه کتاب مستحدثه شروع کنارش گذاشتن که خودش از کل مباحث قبلی بزرگتره، یعنی اینقدر مباحث جدید است که زیرش کوینا قرار نگرفته. کل کتاب‌های مستحدثه اگه ما بخوام در موردش بحث بکنیم، این نکته مهمه که اصلا فقه به مثابه امور ثابت تا کجاست، یعنی محدودش تا کجاست. الان آیا یکی از بحث‌های مهم و جدیه که آیا فقه حق دارد یا وظیفه‌اش هست که بیاد ابزار بسازه؟ ابزار که میگم نه به معنی ابزار ابزارات کار مثل بیل و اینا، مرادم نیست، ابزارهای که زندگی بشر بهش منوطه. مثلا فرض کن به یک ابزاری است برای تعامل بین مردم و جز به واسطه به میسر نمیشه به زندگی مردم، نمیشه مردم به نکنه. یا مثلا فرض کنید که مثل وقف، وقف میتونه مال مسلمان ها نیست، مسیحیت هم مثلا خیلی از امور مسیحیت با همین اوقاف میگرده و ما متاسفانه توی اسلام وقت خوب داریم، ولی که از قدیم گرفته شده و اگر به این وقت به عمل میکردیم، ما الان تو حوزه هم دیگه نیازی نداشیم هر بار از مردم خمس بدن ندن بشه نشه، و همین وقت خیلی از امور میگشت، اما متاسفانه دیگه احیا نشده و میخورن این کار ندارم. خواهم بگم وقت یه نهادیست که از قدیم وجود داشته، مردم هاش کار میکردن، ایجاد میکردن. یا مثلا این ابزاره، مثلا فرض کن بیمه، نمیشه بدون بیمه الان کار کرد، نمیشه. شما چند سال گذشته اومدن صنعت بیمه ما رو تحریم کردن، بیمه نفت رو تحریم کردن، اصلا نفت نمیشه صادر کنن، چون گفتن خب نفت رو من هم صادر کنم، بیمه نداشته باشه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. حالا طرف ماشین اگه بیمه نداشته باشه میگه میشه با بدون بیمه برم بیرون، به محض اینکه بذارم میذارم میشه 200 میلیون 300 میلیون من کجا برم بدم، نمیشه اصلا ماشین میذارم تو خونه هیچ. خب الان ساختن ابزارهای برای زندگی کار کیه؟ کار بشره یا کار دینه؟ از این جهت میگه خب آقا بالاخره همه امور با دین به ما بگیم، مگه میشه دین یه چیزی بگیم که اینجا مال دین باشه اینجا دیگه مال مردم باشه؟ که دین و غیر مردم نداریم، دین و غیر دین نداریم که، همشون لا رب الله یا مثلا الا فی کتاب مبین، همش باید خدا به ما بگه. اما از یه جهت بحث ابزارهاست، مثلا فرض کن ازدواج، طلاق، ارث، معاملات، نمیدونم جواله. حالا من بالاخره اطلاع میذارم، من جلو دیدم نوشته یه انگشتر پیدا شده از کسی یا گم شده از کسی، پیدا کرد به من بده. یک ابزار دیگه میگه آقا من یک وسیله گم کردم، هر کس پیدا کرد من یک مشتلو بهش بدم به من بیار بده. اینو باید منتظر باشیم شاره به ما بده یا نه؟ ما اصلا انتظار ما از شاره برای اینکه چنین چیزی به ما بده انتظار بیهوده است. لااقلش اینه که ما توی فقه انتظاری نباید داشته باشیم که فقه بیاد برای ما بانک درست کنه، برای ما بیمه درست کنه، برای ما معامله سفارش ساخت درست کنه. الان اینقدر مثلا معاملات خیلی جدی و عجیب و غریب شده، مثلا قدیما خب خونه می‌خریدی، الان میگن آقا خونه می‌خریم، مثلا فرض کنیم که 5 روز در سال من مالک 5 ملک خریدم، ملک منه نه اینکه اجاره، من مالک 5 روز از سال این خونه هستم، چی آخر خوالا میکنم این کارو؟ یه خب من 10 نفری جمع میشیم میریم یه دونه خونه میخریم، مثلا فرض کن که ییلاقی، مشهدی، نمیدونم کجایی که در طول سال 10 نفری یا مثلا بگیم 12 نفری هر سال یه مامال ما باشه. زمان شورای چنین چیزی نداریم، همچنان که زمان شورای آپارتمان نداریم، چون انقدر زمین زیاده که همین زندگی خونه میسازن دیگه. زمین کم شد، جمعیت زیاد شد، ساختمون رفته بالا. این لازمه زندگی اینطوریه. حالا من میگم زمان شورای نبود، یا کارا زیاد شد، دغدغه‌ها زیاد شد، تبدیل شد به ماشین، ماشین شد هواپیما، شد قطار، مترو، اینا تکلیفش چیه؟ کاری چاره بس ما کجاست؟ بس ما توی جنگ. آیا ما باید همچنان بسنده کنیم به جنگی که زمان شارع بود؟ و اصلا بحث اینه که آیا اون جنگی که زمان شارع بود این جنگ مال شارع یا از عرف به شارع رسیده، از بین اوغلا به شارع رسیده؟ شارع که کاری نداریم وسط که شاره میگه مردم دارن ابزار دارن به اسم مثلا فرسون شمشیر و نیزه و نمیدونم هرچ، که مثلا وقتی منجنیک میاد میگه ای منجنیک هم داریم، که مثلا وقتی خندق میکنن میگن ای ما چنین چیز دارن نداشتیم، نهیده بودیم اینا رو، که اگر یه جایی مثلا هست مثلا توی مدینه اینا میان کجا رو خندق میکنن؟ قسمت جنوب مدینه رو. قسمت شمالی رو تکلیف چیه؟ اونجا زمینای بهش چی میگن؟ چی یادم رفته؟ زمینایی است که معمولاً شبیه سنگای آتشفشانیه. یه جوری نمیشه حیوانا روش برن، حتی آدم روش برن، چون خیلی سنگای تیز داره. اصلا اونجا اصلا دشمن اونور نمیتونه بیاد. اما اگه بیاد چیکار میکنن؟ کوغله میزنن، دیوار میزنه. وقتی نمیتونه بیاد و جنگ نمیشه کرد اونجا، اصلا ولش میکنن. این جزء تجربه بشریت یه طبیعتا. این که حالا بعدن اومدن تبدیل کردن به تفنگ، تفنگ تبدیل شد به کول، تبدیل شد به مسلسل، تبدیل شد به توپ، تبدیل شد به تانک، تبدیل شد به نمیتونم بمب، تبدیل شد به هسته‌ای، تبدیل شد بعد خدا میدونه بعدن چی میخواد بشه. این جزء دو تا چهار تای بشره برای اینکه برای زندگی خودش ابزار بسازه، ابزاری برای پیشبرد زندگی خودش. حالا میگم اینو چطور به شاره مستند کرد، این نکته مهمی. زمان شاره بسیاری از این امور رو شاره از دوروریاش گرفته. مثلا بسیاری از معاملات رو شاره جهر نمی کنه. مثلا مضاربه علاز ظاهر مثلا از روم گرفته، روم عادی بوده برایشون، این کار میکردن. یا ظاهرن عقد مرابعه رو از ایران گرفته، ظاهرن توی ادبیات ما هم توی روایات ما هست. مثلا میگه معامله 10-12، یعنی میگه مثلا من 10 تو میدم 12 تو میگیرم، این چیزی مثلا 10-11، چون فارسی بود تو ادبیات خودمون هم توی روایات ما هم به همین اومده. ای مثلا معامله 10-11 10-12 مثلا جایزه یا نیست، مثلا از جای مختلف میگرفته. یا مثلا زمان پیامبر ما تو جزیره العرب مثلا سکه نداریم، پول نداریم، مثلا ما چیز ما سکه توی پیش اونا نیست. بعد مثلا حالا یا روم یا مثلا فرضون ایران سکه دارن، سکه های مثلا فرسون درهم دینار هرچی که هست، مثلا سکه منقش به مثلا اسامی پادشاهان و چون دارم اکثر پادشاهان هرچی اینطوری. بعد ظاهرن زمان عدد امیره، مثلا این تازه یواشاش میاد بخاطر اون جنگایی که شد و بعد غنیمتی گرفتن و توی این غنیمت سکه ها وجود داره و سکه ها میاد و از روم چه از این و چون شما رفتن گرفتن، مصر رو رفتن گرفتن، ایران رو رفتن گرفتن، اینا اومده اینجا. میگن خب الان این چیه؟ من با این چیکار باید بکنم؟ با این یه مثلا شما فرض کن دلار بره کنار، یه دفعه شما بگید من به جاش میخوام بیت کوین بیارم، میگه این چیه؟ الان من نمیفهم بیت کوین چیه. یک رمز ارز اینترنتیه که یک بیت کوین هم 6000 دلار میارزه. یا ابرپادی اصلا چی نمیفهمیم چیه؟ بعد اگه این بیاد جاری بشه ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. چک، کفته، پول، سکه، نمیدونم اسکناس، یه چیزایی است که اصلا حالا میخوام بگم توی جزیره العرب اومد کسی هم نگفت آقا اینا حرامه، اینا نمیدونم اینا چیه، مثلا ما اینا رو باش چه کار داریم. حالا این تحولات رو میخوام بگم، این تحولات توی اتفاق میفته توی جهان. مسئله عمده کجاست؟ ما یک ثابتاتی توی دین داریم، لایتقیه، بعضی توش نیست، نه فقط توی عبادات ها، عبادات که اصلا هیچی، عبادات مثل نماز خوندن، روزه گرفتن ثابتاته و سلام تموم شد رفت، دروغ نگفتن ثابتاته و سلام بحث توش نیست، همینطور برید بس، مثلا اینا نیست. یه سری ثابتات ما داریم، وقتی این ثابتات معلومه، وقتی به شارع میگه آقا جان من الان میخوام معامله کنم، میگه نه ربا نکن. ربا یعنی میگه از پول پول در نیار. ظاهرن ادیه هم اومدن گفتن که اپیان برای به شرطی با تو بیعت میکنیم که ما مجاز باشیم که ربا بگیریم، چون ما ربا نگیریم پول نداریم باش تجارت کنیم، ما باید ربا بگیریم تا باش تجارت کنیم. اون آدم باید ربا بده چون باید پولش در گردش باشه، با سیستم تو نمیتونیم بسازیم. علاوه ظاهر بیعت هم کرده، با پیامبر بیعت هم کردن، ربا هم دوش انجام میدادن که پیامبر مثلا انگار اسمانی شده و فران و آیه فعدل و برب من الله و اینا هست که اگه بریم باشون بجنگ اونا با هم بابر کن جنگ نده باش از هم ربا نمی کنیم مثلا. اما اون ثابتاتی هست که میگه ربا نه، میگه نمیدونم این نوع معامله نه، این معامله آره. یعنی ممکنه معامله باشه که از ایران اومده، روم اومده، شارع گفته آره، معامله ای که خود عربا این وسط داشتن و شارع گفته نه. اون ثابته چیه که اگه ما اون ثابت رو بزنیم به این موضوعات یه سری چیزا مجاز بشه، یه چیزا مجاز نباشه. و اصلا این نکته مهم اینه که ما چیکار به شارع داریم تو اینجور مسائل. آقا ساختمون رو 5 دقیقه میخوام بزنم، میخوام 20 دقیقه بزنم، به شارع چیکار دارم؟ میخوام من سهام تولید کنم، بورس تولید کنم، به شارع چه ربطی داره؟ من میخوام مترو بزنم، به شارع چیکار داره؟ اصلا اموریه که به شارع مربوطه. یاد این امور به شارع از یه طرف درسته، من گفتم ابزارها و البته نهادها، نهادها مثل فرض کنید که حکومت، سلطنت، وزارت، نمیدونم تفکیک قوا، حزب، اینا کار شارع نه، حتی انجام میدن دیگه. تو بیدن الان وزیر است، یکی وزیر سنت داره، فردا یکی وزیر جهانگردی داره، یکی فردا یه چیزی هم ایجاد میکنه، شارع ما کار نداریم مثلا. حالا مهمش اینه که در ایجاد، در ساختارها و در ابزارها ما به شارع کاری نداریم، شارع ایجاد نمیکنه. چرا ایجاد نمیکنه؟ به خاطر اینکه مقتضای خاتمیت دین این است که این دین اسلام، البته من میگم اسلام میگم، قبلیاش کار ندارم چون خاتم نبودن، ممکنه که این اقتضاش فرق بکنه. مقتضای خاتمیت دین اسلام این است که تا روز قیامت باشد و بتواند اداره کند. اگر قرار باشه اینها جزء ثابتات باشند، معناش اینه که اگر جامعه متحول شد، اسلام فقط مال زمان اسب و خر و شمشیره و سلام، همچنان باید با اون سکه قدیم باید معامله کنه. اگر اسکناس رو دیگه به شارع ربطی نداره، اگر خر تبدیل به ماشین شد به شارع ربط نداره، اگر خونه تبدیل به آپارتمان شد به شارع ربط نداره، اگر نهاد سلطنت تبدیل به نهاد جمهوریت شد بازم به شارع ربطی نداره. با حالی که اینجور نیست، مقتضای خاتمیت دین و این که بتواند بر همه شرایط و ادوار و تحولات بتواند باقی باشد، و الا دین خاتم نیست. دین هم زمان پیامبر و زمان بدویت عربی و مال همون زمانه، الان همینجوری میگن خیلی دیگه که آقا اگر اینه این مال زمان پیامبر بود، مال الان دیگه نیست. دین اومده یک کاری کرده که میگه آقا ثابتات داریم، یک منطق پیشینی و نظام داریم، اهداف، غایات، منابع، مبانی، قواعد، اصول داریم، اینا رو باید به اون بسنجیم. حالا شارع اومده این وسط یه امور جدی ایجاد کرده. ببینید نکته خیلی جدی و مهمه، ما زمان جنگ مثلا کل منطقه جنگ برگشته، دوران جنگ پیامبر. دوران جنگ پیامبر چی بود؟ پیامبر داد میکرد آقا بلند شین، فردا میخوام بریم جهاد، کجا؟ تبوک. پاشیم بیایم بریم. خب نمیام، دوست ندارم بیام، چرا باید بکنم؟ حضرت امیر رفته تو نخیله، بعد از جنگ صفین و جنگ گذشته که به هم خورد، اومده سر و صدا و اینا که آقا بلند شین میخوام بریم دوباره با معاویه بجنگیم. تبلیغات و بدو و بیا و فلان، آخرش به تعداد 10 نفر جمع نشدن که نمیشه سیستم باش ساخت کرد. نظام بین‌الملل چیکار کرده؟ گفت آقا اون سیستم جواب نمیده. اون سیستمی که ما باید مردم اگه خواستن بیان، تازه اگه خواستن، اگه میخوان بیان، زمان صدر اسلام این بود هر کسی باید اسب خودش رو بیاره، چون ما اسب خانه دولتی که نداشتیم که بیاد اسب رو توزیع کنه، که هر کی اسب خودش رو بیاره، هر کی شمشیر خودش رو بیاره، سپر خودش رو بیاره، نمیدونم تیراندازی خودش رو بیاره. اون کسی که تیراندازیش بیشتر بهتر و خوبتره، اون مثلا بیاد. خب دولت خودش چی داره؟ هیچ. بعد دولت مجبوره که بگه خب بیا بجنگیم. وقتی جنگیدیم، مثلا فرض کن وقتی اسیر گرفتیم، این مثلا فرض کن که شمشیر مال تو، اون اسب مال تو، اون نمیدونم پول مال تو توزیع کنه، یعنی غنایمو بده به افراد در ازای این که اینو اومده رفتن جنگ. خیلی هم خود همینو میرفتن جنگ، کاری که نداشتن که میرفتن جنگ، غنیمت میگرفتن، زندگیشون میش میبردن. حالا میتونیم چنین کاری بکنیم؟ اصلا نظام بین‌الملل رو که چنین کاری نمیتونیم بکنیم که بعد من برم اونجا بگم خب این الان تانک مثلا سهم توه، حالا این غنیمت توه، تو برو خونه. اصلا ملت نمیان. شو توی جنگ فرض کن که خودمون که اونم سوال میزش به تعبیری، یا آقا جان اگه اومدن، خب ملت نمیاد، منتظر باشیم خب با صدا اومده مرد رو گرفته تموم شد رفت، چیکار کنیم؟ پس حتما به ارتش نیاز داریم، حتما به یک نیروی مدافع جدی نیاز داریم. خب الان چیکار میکنن؟ میان یه افرادی رو استخدام میکنن به عنوان ارتش، پول دائم بهشون میدن. زمانش قبل چاره که اینو نداشتیم، این مجازه یا نیست؟ و در کنار او ملزم میکنند پسران را در طول عمرشون 2 سال برند سربازی. برای چی؟ چی گفته؟ کجا اشاره چنین چیزی داشته؟ من برای چه اساسی دارم اینو تحمیل میکنم به افراد؟ دلیل برش نداشته باشم؟ ما توی نظام اسلامی هم زندگی میکنیم، کتاب جهاد که جلو و بازه، ما هیچی اونجا چنین چیزی نمیبینیم. یعنی اگه فردا بهم بگم بیا سربازی، بگم ببخشید اصلا چی بیام سربازی؟ کجای دین بهم گفته بیا سربازی؟ کجای اسلام گفته تو باید 2 سال عمرت تو اینجا مثلا به قول اونو علاق بکنی؟ که دلیل ندارم که بس سلام، بس من نمیام. چی میخواد الزامش بکنم؟ قانون، قانونی که عرفی سکولار بیدینیه به چه درد میخوره؟ مگر اینکه ما اینو به دین توجیه کنیم، با دین اینو توضیحش کنیم، بیا آقا دین ما میگوید، فقه ما میگوید که تو باید 2 سال بری، اگر مردی مردی، که اگر نری از تمام مزایای زندگی اجتماعی مثلا تمام که عمدش بی بهره بشی. اگر من نتونم اینو به فقه مستند کنم، با فقه هم اینو تثبیتش کنم، یه رفتاری است که انجام میدم، من چه رفتی دارم؟ لذا کار ما اینه که ما در مقام این دوگانه بین ثابتات و متغیرات که از یک جهت دین است، لا رتن بلا یا مثلا الا فی کتاب مبین، هر چیزی خدا، از یک جهت متغیرات است که هر بار نو به نو میشود، جدید میشه، ابزاری که اصلا دیروز نداشتیم، حکمش هم نداشتیم، کامپیوتر، بورس، بانک، حزب، نمیدونم ازارت وزارت، نخست وزیری، ریاست جمهوری، پارلمان، نمیدونم مجمع تشکیلی، خبرگان، نمیدونم شورای نگهبان، بمب اتم، اینا چیه؟ اصلا نمیدونم. خب از این یه طرف ایناست که متغیرات هست، مال بشره، در اختیار تجربه بشریه، دین هم درش دخالت نمیکنه، یعنی نگی بخش دخالت نمیکنه، نه نمیسازه. خب حالا بین این دوتا چگونه جمع بکنیم؟ این نکته مهمه که همه چیز مال خداست، لا رحمن ولا یواسم الا فی کتاب مبین. از این جهت ما ببینیم بانک و شورای تولید نمی‌کنن، بورس تولید نمی‌کنه، نمی‌دونم ورزش‌های حرفه‌ای که الان ما داریم، داره ورزش می‌کنه، فوتبال می‌کنه، در ازاش داره پول می‌گیره و قرارداد چیه؟ بگو این لعبه، این لغوه، در ازاش مثلا پول در قبالش مثلا ورزش حرفه‌ایه، میره به خاطر ورزش مشت و لگد و فلان که بعد پول بگیره. حالا شما بگو مثلا یک کسی تو بازار آقا در ازای مشت و لگد به پول میده، میگه خب این که لغوه دیگه، لغوه یعنی چی آخه؟ چجوری ورزش حرفه‌ای رو توجیه کنم؟ چجوری بیام خیلی از این بنگاه نمیده؟ اینقدر مقبول زیاده که حالا کسی بهم میگه چیکار کنیم؟ به این ثابتات متغیرات ما بتونیم جمع کنیم و بگیم ثابتات مال خداست، اموری از ذیل حاکمیت و ربوبیت خداوند خارج نیست، و از یک طرف هم این تمدنی که هست زایده تمدنی تجربه بشریه، این تکنولوژی ها و نمیدونم ابزارالات و نهادها و روابط و اینا هم زایده بشره. اینا چیکار افراد بکنیم الان؟ چگونه میرین دوتا جمع بکنیم؟ عمدی مباحث کجاست؟ تو بحث‌های اجتماعیات، تو تعبدیات ما این حرفا رو نداریم. تو تعبدیات خب نماز دو رکعت به این سمت به این حالت با این کیفیت تمام، اصلا غیر از شارع ربطی نداره، کاری بهش نداره. اما در اموری که متغیره، اموری که تحول بشری در اون دخیل، ما چی کار باید بکنیم؟ آیا ما این وسط دست از اینا بکشیم بگیم شارع نزد بیانه حرفی نداره؟ که غلط، بگیم باید شارع خودش بره یه بانک دیگه بسازه، این کار مال شارع نیست، کارش اصلا وظیفه شارع نیست، اون میشه انگار این کار نکرده. البته گویا تو برخی از موارد این کار کرده، یعنی مثلا احتمالا نظام ارث و شارع خودش ایجاد کرده، نظام ارث نسبت به گذشتگان رو شارع ایجاد کرده، خصوصا قبلی ها که رفتن دارن، قبلی ها ارث ندارن تحت این عنوانی که تسهیم بکنن، که بگن مثلا فرض کنید که زن مثلا فرض کنید این مقدار، شوهر این مقدار، فرزند این مقدار، پدر این مقدار، بعد دو ردیف اول مثلا پدر و فرزندا و زوج یه طرفن، نسل دوم مثلا بر عمو و خاله و اینا نسل دوم، این اینقدر میگه. این چه چیزی نداره، ما اصلا شارع ایجاد کرده به خاطر اینکه این نظام مالی زندگی مردم مثلا امتداد پیدا کنه به کیفیت خوب انگار مثلا، یا به عدالت. ظاهرا طلاق هم اینطوره که شارع طلاق بده، یه مثلا طلاق بدن با کیفیت مشخص، ظاهرا اینم کار شارع و شارع ایجاد کرده، مثلا مهریه رو نمیدونم کار شارع یا از قبل بود، مثلا مهریه از قبل میدادن شارع تایید کرده، مهم هم نیست. حالا جواب این اینو یک کسی دماش بگیر که بین ثابتات و متغیرات چی کار باید بکنیم، ما چجوری برشون جمع بکنیم که از یه جهت شرعی باشد، ما چون عبدیم ذیل شارع قرار داریم و سلام، از یه جهت تحولات رو هم نتونیم نادیده بگیریم. مفهوم نیست؟
از یه نوتو بگیم این پیشرفتی که بشر همینطور داره روز به روز میکنه، مقتضیات این پیشرفت همین مثلا این ورزشی گفتی مثلا مشروع دارد، این مثلا مقتضی این مثلا
تجربه بشریه،
اقتضار مثلا اقتضاش اینه که این ورزش باشه، این
خب باشه اشکال، این تجربه بشری اشکال نداره. ما الان فرض کنیم تجربه بشری اقتضا میکنه که مثلا از این بعد ازدواج همجنس بازی مجاز باشه، اشکال نداره.
خلاف شرع
همین کجاش میفهمیم؟ حالا ما یه جایی خلاف شرع رو دقیقا میدونیم در همجنس بازی، فرض کن میگیم نسل صریح داریم، اما توی بانک تکلیف ما چیه؟ توی بورس تکلیف ما چیه؟ توی جمهوریت تکلیف ما چیه؟ انتخابات تکلیف ما چیه؟ اینا نمیدونیم تکلیف ما چیه. حرف همینه، من چجوری میتوانم این امور نوپدید که ساخته شارع نیست را به دین مستند کنم، بگم خدا اینو گفته، مال خداست، من چون خدا اینو قبول داره انجام میدم، ولی اگه اینجور نشه بگم خب اینا عبادات مال خداست، بقیه مال غیر خداست، این میشه سکولار. یعنی عرصه‌هایی از امور زندگی مال خدا، عرصه‌هایی از امور زندگی مال غیر خدا، چون چیزی نداریم. ما همه امور رو باید بتوانیم بر اساس نظام مؤمنانه و ربوبیت الهی توجیه کنیم. از یه طرفی هم می‌بینیم اینجوریه،
کلیاتی که یعنی دو وجه داره این قضیه دیگه، یعنی دو صورت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که این موارد رو که جزئی هستن اکثرا، این جزئیات رو بذاریم در قالب کلیاتی که ارائه شده در دین، ببینیم در اون قالب کار میکنه یا نه. یکی هم اینه که این مواردی که از دین ارائه شده ما بشینیم یه گروهی یه چیزی بشینن ببینن این چه نظامی ازش در میاد، چه چیزی چه اصولی ازش در میاد، اون اصول رو بیان به عنوان اصول کلی دین مطرح بکنن، مثلا بیان بعد از تفهم بگن. حالا برای هر مطلبی ممکنه مثلا اصول کلی همین مطالبی که الان مثلا نظام کلی اقتصادی اسلام چیه، نظام کلی اقتصادی سیاست، نظام کلی سیاست در اسلام مثلا چیه، اینها رو بچه در بیارن از اون و این کار هست.
یه نکته مثبتی که داره میگه با اونی که ما از غرب شارع نظام دارد بر اساس نظام و کلیات و مبانی پیشینی باید جزئیات بهش مستند کنیم. حالا نظامش چیه؟ هر کدوم باید بسنجم دیگه. مثلا نظام اقتصادی نشون بکنم مثلا کار داره.
بعضی روایات مثلا مشابه این مثلا چیز.
آره من ببین مثلا ما توی قطع و پیوند اعضا مثلا کمانون کار کتاب نوشتم دیگه، مثلا اینکه اونجا داره که اگر گوش جدا بشه، گوش اگه وصل بشه دوباره خون جریان بده اشکال نداره، یا مثلا اونجا تو بحث پیوند اینجوری بهش استناد میکنن، یا مثلا تو بحثی که فرزند تو مشکم مادر هست بعد آیا مثلا میتونن مادر رو اگه مرده هست بشکافن مثلا شکل بچه رو در بیارن، یا برعکسش بچه مرده است مادر زنده است موجب میشه مادر بمیره شکم مادر بشکافن بگیرن، رو استناد میکنن بهش اینجوری. اما مهمتره که میخوام بگم در جایی که ممکنه نس نداشته باشیم، یه بحثمون بنای اوغلاست که اینا عمدتاً کار اوغلاست، یعنی اوغلا ساختار میسازن، بنا میسازن، ابزار میسازن. این بنای اوغلا رو ما طبق روال میگیم یا باید شارع تایید کند، میگیم مورد تایید شارع است، حالا مورد تایید شارع است یا در مرعا و مسمع شارع بود و شارع تایید کرد، ما میگیم ابزار جدیده که نبود اصلا، به اشاره تایید کرد روال رو تایید نکرد، خب این تکلیم معلومه. در جایی که نیست آیا به واسطه کلیات و اصول و قواعد میتونیم امضای اشاره رو بگیریم؟ خب میگیم اشاره تاییدش کرده ولو این بنا در زمان اشاره نبوده. لااقلش اینه که ما باید بتوانیم با عدم المنع اینو به اشاره مستند کنیم. الان قوانین جمهوری اسلامی ایران مستند هست به شریعت و قانون با عدم المخالفت، همین حتی اقل لاشه، لاقل مخالفت با دین نیست. ما اینقدر لاقل باید بدونیم که با دین مخالفت نداره، همین که با دین مخالفت نداره معلومه که مجازه، پس شانه اون اجازه داده. ما باید یا با نصوص و ادله و کلیات و ضوابط و نمیدونم اشباه و قرائن و هرچی سرجا خودش با تو فراد فرق بررسی کنیم، یا بگی موافقه شارع اینو تایید میکنه در راستای قواعد شارع قرار دارد، تایید شد بنا به قرار تایید، و اگر نه عدم المنع. این یه نکته خطرناکی است که اینو میخوام بگم تمام کنم بحثم رو. ادعی میگن آقا بنای اوغلا به ما و بنای اوغلا جایزان، شارع نیاز نیست اون چیزی که بنای اوغلا بر او جاری هست را تایید کند، خود بنا را تایید کرده، شارع توی بنای موارد مختلف بر اساس بنای اوغلا رفتار کرده، پس بنای اوغلا مجازون به کلیتش. مگر در جایی که نص صریح داشته باشیم تو شارع بگه نه، مثلا فرض کنیم امجاز بازیم، اینجا قطعا میدونیم، جایی که شک داریم کجاست؟ مجازه. اما تو سیستمی که این خطرناک، این قسمت که میگم خیلی خطرناکه، یعنی فکر میشه کلا عرفی و سکولار رو هر چی از توش در میاد، اما اونی که ما بر اساسش داریم فقه داریم تولید میکنیم و تدوین میکنیم اینه که بنای عقلا در موارد خاص این باید به شارع عرضه بشه، در موارد شک قابل عقد نیست، مگر عدم رد بشه استناد کنه، مگر امضا بشه بعد. لذا وقتی میریم توی جنگ بگیم این رفتار جایزه یا نیست، بگیم یا امضا یا عدم رد بنا رو تایید میکنیم، وگرنه هیچی دلیل نداریم براش. یه بحث مهمیه بگیم برای در مثلا
مثلا فوتبالی که الان
بوده ورزش حرفه‌ای رو تجویز میکنه،
ورزش حرفه‌ای رو نظام ها یعنی نظام